بله، این فایلی که دوستان دارن میبینن، حدیث معراج، حماد بن عثمان از امام صادق، مثلا محور کار و تزرب و هی حامل. ما اومدیم تقریبا اون قسمتی که عمده بحث این رو دو صفحه سه صفحه روایت امام صادق لما اسری بالنبی الى السماء قیل له ان الله تعالی یختبرك فی ثلاث، دیگه ما اون دوتا را نیاوردیم، اما ابنتک فتظلم و تحرم و یؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها و تضرب و هی حامل. از کامل زیارات سندم احتیاجی ندارد. یا مثلا روایت صدقات ما تلاش کردیم یک سطر اولی را به عنوان تلخیص آوردیم، بعد امیر المؤمنین بینا انا مفاطم الحسن و حسین پیش پیغمبر بودیم، از التفت الینا فبکا فقلت ما یبکی که یا رسول الله، فقال عبکی مما یسنع بکن بعدی، فقلت و ما ذلک یا رسول الله، قال عبکی من ضربت که فلان و لطم فاطمه خدها. ما تلاش کردیم اینها را از منابع تقریبا دست اول همه را انتخاب کردیم. ببینید، من بارها گفتم این قضایا را مرتبط کردن به فرد حضرت ولیعصر به هیچ وقت صلاح نیست. بگیم آقا شاید این باشه، نمیدانیم، شاید این باشه. اوائل انقلاب یکی از آقایان اون روایاتی که هست که مردی از مشرق زمین برمیخیزد و ادعا میکنند نمیدن، دوباره جنگ میکنند چی و چه، این دیگه تبدیل کردن به امام رضوان الله بده بس فرض نزدیک که الان 44 سال 45 سال گذشته خبری نشده. ولی اینها با اسمش یکی از جوانها اعتقاداتشون متزلزل بشه. ما یک مسئله را به صورت قاطع میگیم و بعد اتفاق نمیفته. بعد این جوان میگه پس اون یکی هم که گفتن اونم به همین شکله، یعنی نسبت به دیگر مسائلم اعتقاداتش متزلزل میشه. ما فرض این که در روایات که ما داریم فردی از یمن میاد و روایت صحیح هم داریم، برای که تمام اینها قابل بدا هست. تنها چیزی که بدا پذیر نیست فرج حضرت ولی هست و قیام میشه، وعده هست او، علائم ظهور نیست. حتی حضرت میفهمد بحث دجال و غیره اینها و تمام اینها قابل بدا هست. جهت حتمی هاشم، یه حتمی هاشم قابل بدا هست. یعنی اینطور مثلا سوال میکنه که آقا این قضیه حتمیه یا نه؟ حضرت حتمیه. خب اینا حتمی قطعا اتفاق میفته؟ حضرت نه قطعا نه، شاید بدا حاصل بشه. یعنی ما نباید دست خدا را بگیم مغلوله، یعنی اینی که گفته همین هم هست. خدا یعلم در هر امری یثبت ما یشا و یمحو ما یشا، فقط در مواردی که وعده هست، وعده غیر مجذوب. ببینید این تعبیری که در قرآن در نسبت به وعده هایی که انبیا وعده عذاب اینها میدن، در بعضی از تعابیر داره وعدن غیر مجذوب. این وعدن غیر مجذوب یعنی مشخصه برای اینکه دیگه قطعی اتفاق میخواد بیفته، ولی وعده غیر مجذوب نیست، اون بدا حاصل میشه. یعنی خدا یادم اینطوری نیست که دستش بسته باشه نستجیر بالله دیگه هیچ کاری نتوند انجام بده. ولذا اینها رو یه مقداری ما در بحث هامون یه مقداری دقت بیشتری بکنیم. خب میان آنچنان در رابطه با خدا یا عالم گرفتار مطالب خلاف عقل میشن که اینکه خدای عالم را پیغمبر به صورت شاب امرد دید، یعنی جوانی که موی صورتش در نیامده. به قول ابو یعلا میگه خدای عالم دو چیز ندارد، ما بقی همه چیز دارد، یکی زیش ندارد، یکی هم آلت مردانگی ندارد. حالا دیگه چه رمزیه ما نفهمیدیم، دیگه چشم دارد، دست دارد، برای شما از کنم شکم دارد، گوش دارد، پا دارد، ولی این دوتا را ندارد. حالا دیگه چیه قضیهش؟ خیلی عجیبه ها اینها، یه هرچی که شما بخواهید بگید من در رابطه با خدا قبول دارم غیر از ریش و عورت. حتی میگن من لم یؤمن بهی، خدا جوان بیمو هست، اگر کسی ایمان نیاره اصلا زندیقه. نه اینطوری نیست، اینطوری نیست. حتی تعدادی از معتزله معتقدن که اگر کسی معتقد به جسمانیت خدا باشد کافر و زندیقه. 90% اهل سنت همین شاب امرده دارن، حدود 10%شون تعدادی از معتزله که امداری از شیعه تأثیر گرفتن، اینها این حرفه های پرت پلا را ندارن. حتی مثلا از بن باز سوال میکنن آیا خدای عالم هر وله هم دارد، دوی میدانی هم دارد؟ میگن اشکالی ندارد، خدا خلاصه دوی میدانی هم داشته باشه به دقیقه. حالا دیگه باکی میخواد مسابقه بگذاره
خدای رو دیدن تو زمین؟
ای چرا؟ خیلی والا دیدن که ببین منهاج سنت جلد دو میگه از بعضی از حشویه که بعض الایام نفات نفروشی معهو امرتون حسن سوره، در کنار شاگرد این نفروشه یک جوان امردی بوده خیلی خوش سیما، قطت و شر موهاشم فرفری بوده، علی الصفات الذی یصفون ربهم بها، خلاصه همون صفاتی که برای خدا گفتن که مو فرفری است و صورتش مو ندارد. این شاگرد نفروشه اینطوریه، فعله الشیخ به نظر الی و کرره او، هی نگاه میکرد و این صورت این شاگرد نفروش اینها، فتفهم فی النفاد فجاء الیه لیلن، شبانه این شاگرد شاورد در خانه این عالم که من دیدم شما دارید به این کلاسته زیر چشمی نگاه میکنید، اینها آوردن برات، فاین کان لک فیه نیه فانت الحاکم، فرد الشیخ علی، اینو دارید تون شد، گفت من نگاه کردم به این، لأن مذهبی ان الله ينزل على صورته فتفهمت انه الله تعالی. ببینید این خداشناسی است که دارن به شیعه میگن آقا مشرک چی است و چی است. فقال له النفاد ما انا علیه من النفات اجبت من ما علیه من الزهد، یه همه نفروشی من هزار ارزش دارد از این علمی که تو داری و برایشن زهد و خلاصه چیزی که دارید. یک چیزی که در اینجا داریم دوستان یه مقدار دقت کنن، خیلی روی این مسئله آقایان مانور رو میدن تو این شبکه ها، این ارعور دوستان حتما شناختی دارن از این کارشناسان وهابی است که فتنه سوریه عمدتاً زیر سر این بوده و ایشون از کشورهای حاشیه خلیج پول گرفته برد و اونجا و داعش رو اونجا تقویت کردن، امکانات و غیری که گذاشت. خیلی آدم حتاکیه، خیلی حتاکه، سوادش هم بد نیست، یعنی اطلاعاتش خوبه، مثل بعضی از کارشناسان شبکه کلمه و اینها بی سواد نیست، یعنی مشخص مطالعاتی دارد ولی 20% مطالعه دارد، 80% هم جبسازی می کند. یه تعبیری داشت کلدم کلیبش هم عربی هست، میاد میگه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. این به هیچ وجه قابل تصور نیست. الله اعلا و اجل من یکون تابعا لعبده و خلقه. خدای عالم خیلی جایگاهش اجله که به خاطر عبدش غضب بکند یا راضی باشد. یعنی خدای عالم جایگاهش در حدی است که به خاطر غضب و رضایت بندش غضب نمی کند و راضی نمی شه. یعنی در اینجا ابن تیمیه هم همین حرف رو میزنه، میگه یغضب لغضبک فهازا کذبون لا یعرف هازا فی شیء من کتب الحدیث المعروفه. خب ابن تیمیه روشش این است که میخواد بیاد یک روایتی رو زیر سوال ببره، عمدتاً همین کذبون در کتب معروفه نیست، سندی ندارد، نه سند صحیح دارد، نه سند حسن دارد و علمای اسلام این رو ننوشتن و ذکر نکرده اند و از این به قول شانتاج بازی هایی که معمولا در تمام این منهاج سنه دارد و بعضا میگه اجماع داریم بر خلافش امثال اینها. ما در اینجا یک بخشی رو آوردیم، خدای عالم به خاطر بندش غضبناک نمیشه. ابن تیمیه در مجموع فتاواش تعبیری دارد در جلد 10 میگه محب یحب ما یحب محبوبه و یبغض ما یبغض محبوبه و یوالی من یوالی و یعاد من و یرزا لرزا و یغضب لغضبه و یعمرو به ما یعمرو به و ینها اما ینفه و مفهم و ها اولای الذین یرزر رب لرزاهم و یغضب لغضبهم. خود ابن تیمیه یکی هستن از بندگان خدا، خدا اینها را دوست دارد، به خاطر رضایت اینها خدا راضی میشه، غضب اینها غضبناک میشه. اینها مطالبی است که اصلا دوستان مراجعه میفرمایند، یا مثلا روایتی که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به و رجله الذی یمشی به. صحیح بخاری نداره و علمای اهل سنت ما دونه دونه آوردیم، از طبرانی که حاشیش داره صحیح الاسناد صحیح الاسناد صحیح الاسناد، ابن حجر حاکم، هیثمی، حسن سیوطی، حسن صالحی، حسن سبان شافی، حسن بله زرگانی به سند صحیح علی شرط شیخین، که ابن تیمیه میگه لا به سند صحیح ولا به سند حسن. یه حرف مفتی است که اینها دارن میزنند و توی عداوتی که با اهل بیت علیهم السلام دارن، عداوتی که با شیعه دارن، اینها یه بحثی. الان یک نکته ای هم که از دوستان یه مقداری دقت کنن، اینها مخصوصا اهل سنت داخل کشور، همین امروز دیشب بود من یه مقداری توی این سایت کانال های مال وهابی های داخل کشور میگشتم، از الان شروع کردن که بحث شهادت حضرت زهرا با وحدت همخوانی ندارد و اگر جمهوری اسلامی میخواد وحدتی برقرار بشه باید شهاد ایام فاطمیه رو اینا تعطیل کنن. این چی بود اسمش مال مازندران، این حرفای چرندم زد، ولی گرگیج، بله گرگیج هم در تاریخ 1588 در زاهدان در همایش ختم صحیح بخاری گفت من 5 چیز را تصور کردم و ما را از هم جدا می کنم. این 5 چیز باید رعایت کنیم تا وحدت اسلامی برقرار شود. آسیب هایی که ما را از هم فاصله می دهد چیست؟ قاصد، کافر، ظالم گفتن خلفای ثلاثه. حضرت امیر در صحیح مسلم هست حدیث 4468 عمر میگه فلم ما توفی و فقیت ما و آد من آد من غادرن خائلا. دیگه حرف خلیفه دومتون هست دیگه، مال ما که نیست. مسئله قصب فدک از فاطمه زهرا با سندهای صحیح بیش از 40 تا 50 ما مصدر داریم که فدک مال حضرت رسول بود و حضرت رسول به صدیقه طاهره بخشید و اینها قصب کردن. دیگه از کتاب‌های ما نیست، در کتاب‌های شما هست. مسلمانان اهل سنت را به عنوان دشمنان اهل بیت معرفی کردند. اینه بلند دروغه. بله ما نواسب را دشمنان اهل بیت می‌دانیم، ولی اهل سنت یعنی شاید عموماً با توجه به قول الله اسألكم علیه اجرًا الا المودة فی القربى، برای شما اهل بیت رو اینها دوست دارن، به عنوان امام قبول ندارن اینها را، ولی دوستشون دارن. الا شز و ندر که شاید نیم صدومه درصد از اهل سنت که نسبت اهل بیت محبت نداشته باشن. قاتل دانست عمر به عنوان قاتل حضرت زهرا و به او شهید گفتن. اون دیگه در کتاب های هم خودتون هست هم کتاب‌های شیعه هست. ما البته وظیفه‌مون این هست که شهادت حضرت زهرا را مطرح بکنیم، مظلومیت حضرت زهرا مطرح کنیم، با آنچه که بزرگان ما بر این عقیده هستند ما اسم قاتلین رو نمیبریم. همونطور که در بیت رهبری هر سال 3 روز مراسم عزاداری برای حضرت زهرا است، اسم قاتلین رو نمیبرند. قائل بودن به ارتداد صحابه، ما نمیگیم صحابه مرتد هستند. صحیح بخاری و مسلم 16-17 تا روایت آورده که ارتد و علا ادوار همل قهقرا. حالا مراد از این ارتداد چی هست؟ این دیگه بستگی دارد به برداشت هر کس از این روایات حدیث هست. دیگه حد اقل قدر متیقن از ارتد و علا ادباره ملکه برا این در میاد که ابن اسیر جزری در کتاب لغتش غریب الحدیث اونجا ایشون این ارتد علا ادباره برا میاره، میگه مراد ارتداد از اسلام نیست، بلکه مراد ترک اهم واجبات دینیه. کدام واجب دینی که از ولایت و خلافت حضرت امیر که نبی مکرم از اول رسالتش تا آخرین لحظه حیات مبارکشون مطرح کرده مردم ترک کردن؟ و همین حرف ابن اسیر رو ما میگیریم که میگه مراد از ارتداد ترک اهم واجبات اسلامیه. ما همچی چیزی نداریم. اگر شما روایت میارید که شیعه دارد که ارتد الناس بعد رسول الله الا 4، شما هم در تهذیب الکمال مزی ابن حجر نقل کردن که ارتد الناس بعد الا 5، شما یکی هم بیشتر چیز کردید. ما گفتیم 4 نفر مانده، شما میگید 5 نفر مانده بودن، از جا داشت 3 نفر بودن. در روایت شما هم دارید ارتد در ناس مرد رسول الله الا 4 الا 5، هم در کتابهای شما هست هم در کتب ما هست و این با واقعیت هم نمی سازد. شما ببینید حد اقل شیعه معتقد هست بعد از رسول اکرم امیر المومنین و بنی هاشم طبق وصیت پیغمبر بودن و اینها اون زمان بیش از 100 خورده عائله بنی هاشم بوده و تعدادی از اصحاب مثل ابوذر، سلمان، مرداد، مزدلفه، چه نزدیک 27-28 نفر، 30 نفر از اینها هم مدافع امیرالمومنین بودند. این با واقعیت تاریخی هم نمی‌سازد. بهترین دلیل برای اینکه اثبات کند یک روایت ضعیف است یا صحیح واقعیت تاریخی است. وقتی یک روایت با واقعیت تاریخی نسازد، بهترین دلیل برای سقوط این روایت از درجه اعتباره. بعد بگین 5 تا آسیب هستن تا زمانی که برطرف نشود اختلاف ما برطرف نخواهد شد. مجمع تقریب زحمت نکشد، تقریبی نخواهد.
این مورد چهارم که قاتل بودن خلیفه دوم، این در خود اسناد اهل سنت اومده یا نه؟
ببینید در اسناد اهل سنت، در روایت های کتاب های دست دوم سومشون هست، مثل اثبات الوصیه و غیره، زدن ضرب عمر به بطن فاطمه و سقط ما فی بطنها، امثال اینها، مثلا اقدر فرید آورده، ابن عبدالرب اثبات وسیعه مسعودی آورده و خود لسان المیزان آوردن، ولی در کنارش که آوردن که حاشیه هم زدن، این به اصل قضیه رو میخوان، ولی تنها جایی که دیگه هیچ حاشیه هم نداره مال فرائد سمتین جوینی استاد ذهبی هست در جلد 2 صفحه 34، اونجا تعبیرش به حضرت صدیقه طاهره که چنین چنانه و میای پیش من محزونتن مکروبتن مقتوله. این عبارت رو هیچ حاشیه هم هموینی نزده و خود ذهبی هم داره، استاد ما جوینی، نمیدونم من اوحد العلماء اکمل العلماء، چه یه تعابیر خیلی در حد انبیای مرسل تعریف میکنن، از جوینی در حد انبیای مرسل تعریف.
استناد هست همین مطلب؟
ببینید قابل استناد که ما بخوام بریم بررسی سندی بخوام بکنیم نه، ولی وقتی میاره هیچ اشکالی هم نمیگیره. این از نظر قاعده رجالی این هست که یک فقیهی، یک عالمی میاد مطلبی برخلاف عقیده خودش نقل میکنه و نقد نمیکنه، اینه میگن متلقات به قبوله. اگر چنانچه این مسئله که مخالف عقیده خودشه آورده و نقد نکرده، این یعنی قبول داشته نقد نکرده، حاشیه هم نزده برش، این یک امر مسلم و قطعی است میان شیعه و میان اهل سنت.
آخرش قابل استناد هست؟
بله بله قابل استناد.
قابل استناده چرا مطرح نکنید؟
ببینید این رو نظر مراتع، نظر بزرگواران، نظر خود امام، نظر مقام معظم رهبری این است که شما واگذار کنید خودشون برن پیدا کنن، خودشون برن پیدا کنن، واگذار کنید به خودشون. بله بگید آقا بیرید چی بوده، این کتاب ها رو برید مطالعه کنید، خوبه. اگر میخواد بینید که چی هست و غیرشون، در منابع ما هم هست که در بعضی جاها به کنفوز نسبت داده، بعضی جاها به مغیره نسبت داده، ببینید اینها رو هم داریم ما، بعضی جاها به شخص خلیفه دوم نسبت داده، در منابع ما هم یک دست نیست. سبب شهادت حضرت زهرا چه بوده؟ این مطالب ما داشته باشه. مطالب مثلا در رابطه با سکت محسن در منابع ما، در بعضی اگر اشتباه نکنم خصیفیه میگه سکت محسن اون زمانی بود که عمر قباله را میخواست، حضرت زهرا نداد، سیلی به صورت حضرت زهرا زد سلام الله علیها و گوشواره‌هاش ریخت زمین و محسن در وسط کوچه سکت شد. این تعبیر است. از این طرف هم بله بله بلید اینها این مطالب رو داریم ما. از اون طرف هم عمدتاً به اینگام حمله به خانه حضرت زهرا این اتفاق افتاد، این هم ما داریم. مشکلم این است که ببینید در یک زمانی که امیر المؤمنین رو بالای منبر سب و شد می کنن، خطبه های نماز جمعه سب و شد می کنن، که اگر خطبه نماز جمعه علی سب نشود اون نماز جمعه باطله، تا تقریبا 200 سال بعد از نبی مکرم علی به عنوان خلیفه چهارم مطرح نیست. وقتی احمد ابن حنبل میگه من لم یربع و علی فهو ازل من حمار اهل، قوقا میکنن علی احمد ابن حنبل، یعنی شما اینی که گفتید نسبت به بزرگان علما میخوای چیکار کنی؟ در این 200 خورده سال علمای ما هیچ کدام قائل به خلافت امیرالمؤمنین نبودن. حالا فرصت بشه من اینها را خدمت عزیزان میذارم و خودتون مطالعه کنید که من توی زمینه مفصل کار کردم، یعنی تمام مدارکی که اینها دارن در کتابهای خودشون که امیرالمؤمنین تا 230-240 عنوان خلیفه چهارم مطرح نبود. بزرگانشون، شخصیت‌های طراز اولشون مثل یحیی بن معین و غیره که از استوانه‌های علمی اهل سنت هستند، خود احمد بن حنبل تا اواخر عمر معتقد بوده که امیرالمؤمنین خلیفه چهارم نیست. خب در این جمع میتونن بیان در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح بکنن؟ یا همون خانمی که افتاد زمین و همونجا لعنت کرد به قاتلین حضرت زهرا، گرفتن بردن شلاق و زندان و غیره، اینها که امام صادق شنید اومد مسجد دعا کرد و دعای حضرت امام صادق آزاد شد. نگفتم که بگو لعنت لا قاتل فاطمه. اینا زیاد هست یا تو در منابع خودمون هست. مرحوم آیت الله لزما فاضل در سایتشون یک مطلبی هست، عزیزان دقت کنن. در اینجا تذکر مجدد این نکته را لازم می‌دانم. تعظیم این ایام و به باداشتن مجالس عزا و مصیبت از سیره مسلمه و عملیه امام خمینی رضوان الله بوده و این امر ارتباطی به قضیه وحدت ندارد. مسئله وحدتی را که امام بزرگوار و آیت الله به روجرده بود سرهما بران تأکید داشتن، نه به این معناست که شیعه نسبت به اعتقادات مسلمه خود سکوت کند یا آن را نادیده بگیرد، بلکه مقصود وحدت تمامی مسلمین در برابر استکبار جهانی است که داعیه قدرت منحصره دارند و با الهام از صهیونیسم در فکر فروپاشیدن مبانی متقن اسلام هستند. بعد میگه بر عموم شیعیان لازم است که روز سوم جمادی الثانیه که مجالس عزاداری اقامه و غیره در کوچه ها ظاهر شن تا گوشه ای از حق آن شهیده را ادا کرده باشید. خب اینا تعابیری است که خب حرف آیه آیت الله فاضل یعنی در حقیقت به عنوان زبان گویای شیعه هست، مدافع نظام، مروج رهبری، مقلد امام بوده، شاگرد امام بوده و در حوزه های علمی نظراتشون به عنوان یک نظر مسلم شیعه مطرحه. یعنی این طوری نیست که مثلا مثل بعضی ها فرضاً بی تفاوت باشه یا نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، نسبت به رهبری، نسبت به امام بی تفاوت باشه یا مثلا یه مقداری 30-40% کوتاه بیاد. نه، ایشون از قبل از انقلاب در رابطه با انقلاب تمام تلاشاشون رو می کردن. در سال 54 بود که 7 نفر از مراجع و اساتید رسماً اعلام کردند که حضرت امام اعلم فقهای شیعه هست. اگر اولی نبود دومین این زمان آقای فاضل بوده، اونم در اون زمان خفقان شدید زمان شاه. ولذا ایشون وقتی میاد یه همچه حرفی رو مطرح میکنه، دولت پهلوی هم آمد برای اولین بار دستور داد که طلبه ها باید برن سربازی. یعنی این عکس العمل دولت بود در رابطه با این امضایی که کردن که فتوای چیز امام اعلم فقها هستن. یعنی آیت الله لازم نوری بود، آقای ستوده بود، خدا بیامرزشون، آیت الله شهابادی بود، اینها 7 نفر از بزرگان رسما اعلام کردن اعلمیت امام رضوان الله تعالی علیه را و خیلی هم سختگیری های خیلی شدیدی شد. حتی من یادم میاد که اینا بعضی وقتا می آمدن فیضیه شبها یک فحاشی‌های خیلی زشتی نسبت به امام، نسبت به طلبه ها می کردن. این که احمد ابن حنبل میگه من لم يرد بعلیین فهو ازل من امام اهله، این اولین بار در رابطه با اینکه خلیفه چهارم حضرت امیره احمد ابن حنبل گفت و منم یقین دارم فردای قیامت به خاطر این کار. حالا قطعا حضرت امیر سلام الله علیه خودشو بدهکار کسی نمیداند، بدهکار کسی نمیداند. این مرحوم آقای آقا مشتبه عراقی که آقایان که قبل از انقلاب در قم بودن، چون مسئول مدرسه فیضیه و دارالشفا بود از زمان آقای بزرگی و آقای خویی و امام، خیلی مرد بزرگواری هم بود، خیلی مرد بزرگواری. یک کتابی داره به نام رایت رهنما، ایشون یه داستانی اونجا نقل کرده، اینم بد نیست دوستان، تو ذهنم از اونجا دیدم. دیگه در نجف یک تاجری بود، خیلی نسبت به حضرت امیر جسارت میکرد، یک پیشخدمتی داشت یا منشی، کارهای مالیش رو انجام میداد، شیعه بود و خیلی متأثر میشد. چند بار نصیحت کرد، گفت این اربابش رو که با امیرالمومنین چه هیزم طریبی تو فروخته. تا یک شب دیگه خیلی عصبانی میشه این شاگرد، میگم میرم حرم حضرت امیر بخوام که خلاصه رشته عمرتو قطع کنه. بعد یه جمله زشتی هم گفت، برو ببینم بقولش. رفت و تو حرم گوشه نشسته بود و گریه گریه خیلی. بعد خوابش برد، حضرت امیر رو در عالم رویا دید و خلاصه آمد و افتاد به دست پای حضرت امیر. بعد دید که رسیده به وصال حضرت امیر، گفت حالا من حاجت‌های دیگه من بخوام. خب آقا من سه تا حاجت دارم. حضرت فرمود چیه؟ گفت این که این ارباب ما خیلی نسبت به شما جسارت میکنه، جگر ما رو میسوزانه، از خدا بخواد رشته عمرش قطع کنه. گفت حاجت دوم چیه؟ گفت آقا من الان نزدیک 30 سال 35 سال من ازدواج نکردم، خودتون یک خلاصه شیر حلال خورده ای رو روانه کنید، ما زندگی تشکیل بدیم. سوم ما تمام عمرمون با نوکری گذراندیم، یه وسعتی هم شما خلاصه کلید خزانه خدا هستید. حضرت فرمود دعای اولت قبول نیست، حاجت اولت قبول نیست، ولی دوم سوم میدیم بهتون. ناراحت بشه میگه دوم سوم نمیخوام، اولی رو بدید. بعد میگه نه صلاح نیست، خیلی اصرار میکنه. حضرت میفرماید که همین ارباب تو با این زبان حتاکی که دارد وقتی میاد از کنار حرم من رد میشه، چشمش به ذریع گنبد میوفته، بی اختیار خم میشه، تعظیم میکنه. من نمیخوام این با این که نسبت به من جسارت میکنه و اینطور تعظیم میکنه تو آتش جهنم بسوزه. خلاص این از خواب بیدار میشه و خیلی ناراحت و پکر میاد خونه. صبح اربابی میگه چی شد؟ علی جوابت نداد، حرفی نمیزنه. دوباره میگه چیه؟ بنا بود که بری مرگ من را از خدا بخوای، الان من سر مرگ اون را هیچیم نیست. بعد این شروع میکنه به گریه کردن، میگه چیه؟ بعد خوابش نقل میکنه. این اربابش متأثر میشه، میگه دوباره نقل کن، مرتبه دوم نقل کن، سه بار نقل کن. وقتی نقل میکنه این اربابش اشک از چشماش جاری میشه، میگه والله قسم این که من موقع گذشتن از حرم حضرت امیر تعظیم میکردم احدی خبر نداشت، زن بچه منم خبر نداشتن. معلوم میشه که علی ابن ابی طالب خیلی مرده، خیلی مرده. تو شاهد باش من از نه تنها از جسارت بلکه از سنی بودن دست برمیدارم، شما شهادت بده من شیعه میشم و شهادت به ولایت امیرالمومنین. بعد خلاصه میشین و به اینها میگه حالا که یک همچی چیز شد تو باعث شدی ما شیعه شدیم از این نسل در برداشتیم. من تو میدانی من در عمرم یک دختر بیشتر ندارم، اون من به عقد تو در میارم، این هم از ثروتم دادیم، شما دوتایی برید کار کنید یا ستایی بخورید. رزقکم الله مثل هذه القضیه بمرات. السلام علیکم و رحمت الله.